بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. اون جلسات قبلی گفتیم که اصل بر صلح، ولی اینجور که اهل سنت از آیات و روایات استفاده کردند، اصل بر جنگ. یعنی مثلا اهل سنت همیشه همه فرقه هاشون میگویند که سالی یک بار حداقل جنگ واجبه، یعنی اگرم دشمنی حمله نکرده ما باید حمله بکنیم و جنگ بکنیم. حالا ادله‌ای که اینها دارند که در واقع میشه ادله‌ای که خلاف اون اصلیه که ما گفتیم، یعنی ما گفتیم اصل بر صلح و جنگ نکردن، اونها میگن اصل بر جنگ. یک آیات و روایاتی را هم شاهد آوردند که حالا اینا رو بحث میکنیم که اینا مخالف اون اصله یا اینکه ببینید این آیات رو چجوری باید معنا کنیم. مهمترین چیزی که اهل سنت در این باره مطرح میکنند آیه سیف، آیه شمشیر. بله بله، گفتم اون جلسات قبلی، جلسات قبلی نه قبلش، گفتم که این علمای شیعه که کتابای فقهیشون متأثر از اهل سنت، اینا از این حرفا زدند. بله خواهم، اینا از اونا گرفتن دیگه. بله الان همین حدیثی هم که الان میخوام بگویم اینم همین جوره. یه آیه ای هست تو قرآن که اینا بهش میگوین آیه سیف. آیه کلمه سیف تو قرآن به کار نرفته ها، ولی حالا یه آیه است که بهش میگویند آیه سیف. قبلا گفته بودم کلمه شمشیر یا سیف توی انجیل به کار رفته ولی تو قرآن نه. آیه سیف را اهل سنت میگویند که این آیه 114 یا 140 یا 200 آیه رو نسخ کرده، یعنی این یک آیه 200 آیه قرآن رو نسخ کرده، این میشه ناسخ با اونها منسوخ. هر آیه ای که بویی بده از صلح یا صبر یا ترحم، میگن که این آیه با آیه سیف نسخ شده. مثلا اگر مثلا ها یه آیه میفرماید فبما رحمت من الله لنت لهم، رحمت خدا بود که پیغمبر نرم مهربانه، میگن یه آیه نسخ شده، پیغمبر نباید ترحم داشته باشه. یه آیه مثلا میفرماید بالمؤمنین رؤوف رحیم، باز میگن این آیه نسخ شده. خلص آیاتی که دلالت می کنند بر مدارا یا مثلا عدم جنگ، میگن تمام این آیات نسخ شده و اون آیه مقدمه. که حالا بحث امروز اینه که همین این آیه سیف رو میخوام بحث کنم و این آیه چیه، کدام آیه است و نسخ شده، این آیه سیف ناسخ این همه آیه قرآنه یا نه. اول این حدیث رو شاید خب همه شنیده دیگه، عمر تو ان قاتل الناس حتی یقول لا اله الا الله، که فراوان این حدیث نقل شده ها که من امر شدم با مردم بجنگم تا مردم بگویند لا اله الا الله، یعنی باید جنگ بکنیم تا مردم همه مسلمان بشن. این آیه عمر تو ان اقاتل، این حدیث عمر تو ان اقاتل تو کتابای شیعه هم اومده، ولی اصلش اینجوریه ها که از کتاب تفسیر طبری به تفسیر قمی سرایت کرده و از تفسیر قمی به کتاب‌های حدیثی شیعه. نمونم خیلی داریم اینجوری، احادیثی که اصلش مثلا از یک کتاب سنی اومد تو کتاب شیعه و همینجور نقل شد. مثلا حال به عنوان مثال عرض میکنم، این حدیث معروفی که شنیدید، بله، انما الاعمال بالنیات، این انما الاعمال بالنیات، این حدیث مال صحیح بخاریه. غزالی این حدیث را از صحیح بخاری تو کتاب احیاء العلوم آورد. شهید ثانی منیت المرید که می نوشت از احیاء العلوم این حدیث رو گرفت نقل کرد. بعد از منیت المریدم تو وسایل و شیعه و کتابای دیگه اومد. چجوری این حدیث مثلا ریشش برمیگرده به ابو هریره و صحیح بخاری و این حرفا؟ این عمر تو ان اقاتل الناس هم همین جوریه. خب نظیرش هست ولی این نیستی. این عمر تو ان اقاتل الناس هم همین جوره، یعنی در اصل این که اصلا حدیث چیزی باشه که من شک و تردید جدی دارم، احتمال جعلی بودنش خیلی زیاده. اگرم راست باشه ها، اگر راست باشه این عمر تو ان اقاتل الناس، این همون آیه 29 سوره توبه. ببینید آیه رو میخونم، قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر، قتال کنید با آنان که ایمان به خدا و به قیامت ندارند، ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله، ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیه عن ید و هم صاغرون. آیه 29 سوره توبه. این آیه همون مضمون عمر تو ان اقاتل الناس حتی یقول لا اله الا الله. خب این آیه میفرماد که با هر کسی بجنگی تا مسلمان بشه، این معنای آیه؟ یا اینکه معنای آیه اینه که کسی که تو هزینه های جنگ و هزینه های امنیت شرکت نمی کنه باش مبارزه کنی تا پول چه بدت؟ به عبارت دیگه معنای آیه اینه ها. الان امنیت مردم خرج داره، به هر حال کشور خرج داره برای امنیت مردم دیگه، پول پلیس و ارتش و نمیدونم بسیج اینا رو، خب کی باید خرج اینا رو بده پولشونو؟ این نیروهایی که کارشون امنیت کشوره همه با یه هزینه امنیت خودشونو بدند. اگر یه کسی کافره میگه من خمس و زکات که نمیدم، مسلمون ها خمس و زکات میدن به عنوان مالیات که برای این کار بشه اون مثلا یهودی باشه مسیحی باشه تو این کشور امنیت داشته باشه، خمس و زکات هم نمیده، یعنی امنیت رو استفاده میکنه، پول امنیت هم نمیده. این آیه میفرماد قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر و لا یحرمون ما حرم الله و رسوله. این حرام نمی کنن اون چرا که خدا و پیغمبر حرام کرده، یعنی همینا، یعنی به اون احکامی که پیغمبر فرموده مثلا اینقدر مالتون برای اون کاره و نباید خودتو استفاده کنید. بلا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیه، قتالشون بکنید تا پولو بدند. این آیه معنیش این نیست که اولا جنگ بکنید، بلکه به معنی قتال، قتال رو قبلا گفته بودم، به معنی پیکاره، منازعه به این معناست. بعدم می‌فرماید که آدمایی که به احکام خدا پایبند نیستن، یعنی تو موضوع چی؟ تو موضوع امنیت خرج امنیت رو نمیدند. با اینها مبارزه کنید. کجا شرایط صحت رو داره؟ حدیث، ما حدیث مال اصل حدیثش جعلیه، چی شرط صحت داره؟ حدیث جلی. خیلی خوب، این راجع به حدیث. اما آیاتی که تو سوره توبه هست که اینا رو گفتن آیات سیف، آیات سیف، بله، برای ما که هیچی، برای سنی ها چرا؟ چون تو صحیح بخاری اومده. قبلنم گفته بودم که آیه ملاک حدیث تو اهل سنت، ملاکشو اینه که همین که یه حدیث تو بخاری و مسلم بیاد دیگه میشه صحیح، یعنی کاری به رجال ندارند. این از اشتباهاتیه که بعضی آقایون تو حوزه ما دارن انجام میدن. ما تو شیعه حدیث که میخواییم بگیم صحیحه باید سند رو نگاه کنیم. سنی وقتی میخواد بگه حدیث صحیحه کار به سند نداره، کار به این داره که بخاری و مسلم نقل کردن یا نه. بخاری و مسلم از خوارج هم که نقل بکنن بر اونا صحیح حساب میشه. خب اما آیه سیف، حالا چیزی که اصلش جعله چیزی من بگه معید داره، گفتم اصلش تو کتابای شیعه نیست. اما آیه سیف، بین چهار تو آیه است که سنی ها میگن این آیه سیف. یکی آیه پنج سوره توبه، آیه 36 سوره توبه، آیه 41 و آیه 29. این چهار تو آیه رو بعضی اون آیه رو گفتن آیه سیف، بعضی اینو، بعضی اونو، یعنی هر کدام از این چهار تو آیه رو یک کسی گفته آیه سیف. حالا اینا رو توضیح میدم. آیه پنج سوره توبه اینه، میفرماید که فاذن سلخ الاشهر الحرم فقتلوا المشرکین حيث وجدتموهم، ماهای حرام تمام شد، مشرکین رو بکشید. هی صبت جدتموهم، هر کجا پیداشون کردید. و خوزوهم و حسروهم و قعودو لهم کل مرسدین، بگیرید و در حصار قرارشون بدید و در کمینشون باشید. هر کجا مشرکین رو پیدا کردید بکشید. سنی ها میگن که خب اولا این آیه فرموده فقتل المشرکین، همه مشرکین را بکشید، جمع محلای بعل فلام. فرموده هر وقتم پیداشون کردید بکشید. آیه امر کرده به قتال مشرکین، کشتن مشرکین واجبه. پس واجبه که ما اگر یه مشرکی هم به ما حمله نکرد، ما به او حمله بکنیم. بله. بعد گفتن که این آیه اینجور آیاتو نسخ میکنه. یعنی حال من چند تا آیه رو سریع میخونم که چه آیاتی رو میگن نسخ شده، یعنی اون آیه ناسخ، اینا منسوخ. قاتلوا الذين قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. این آیه 190 سوره بقره میفرماید کسی را بکشید که شما را میخواد بکشه. تع تعدی هم نکنید. تعدی نکنید منش اینه ها، کسی که نمیخواد شما را بکشه نکشید. تعدی نکنید، تعدی یعنی کسی که نمیخواهد شما را بکشد، اگر کشتی تعدی. سنی هم گرد آیه سیف اینا نسخ کرده، منش اینه که کسی که نمیخواد شما را بکشه بکشیدش و تعدی بکنید، چون این منسوخ اون ناسخ. این یک. یا مثلا این آیه ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه، میگن این آیه نسخ شده به آیه سیف. این میگه که دعوت بکن با زبان خوب با استدلال منطق. اون آیه میگوید بکش، اون مقدمه، نه اینکه با زبان بخوایم کسی را دعوت کنیم. آیه دیگر ان جنحوا للسلم فاجنح لها، اگر تمایل به صلح داشتند تو هم متمایل بشو. باز میگن این نسخ شده، نباید متمایل به صلح بشی. بله، آدرس آیه 61 سوره انفال. حال من دارم حرفای سنیا رو میگم دیگه. آیه دیگری که میگن نسخ شده با آیه سیف، فإن اعتزلوکم فلم یقاتلوکم و القوا الیکم السلام فما جعل الله لکم علیهم سبیلا، اگر که دشمن اعتزلوکم از شما فاصله گرفت، فلم یقاتلوکم با شما جنگ نکرد، اگر دشمن با شما جنگ نکرد و القوا الیکم السلام گفتن بیاییم با هم مسالمت آمیز زندگی کنیم، دیگه خدا به شما اجازه نمیده با اینا به جنگید. این آیه میفرماد کسی که از جنگ کنار کشید، گفت بیاید صلح کنیم، خدا اجازه نمیده باش جنگ کنید، میگن که نه اجازه میدهد، چون آیه سیف ناسخه. بله، نه تسلیم شدن نه، سلم. حالا هرچی فعلا سنیا دارم میگم، میگوین اون آیه اینا رو نسخ میکند. آیه دیگر، آیه هشتم ممتحنه، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم و تقسطوا اليهم. خدا نهی نکرده کسانی که با شما نمی جنگند به اینا مهربانی کنید، به اینا عدالت به خرج بدهید. یعنی اگه کسی با شما جنگ نمی کنه باش مهربانی بکنید. میگن که آیه سیف اینو نسخ کرده، کسی که با شما نمی جنگه نباید بهش مهربانی کنید، باید بکشیدش. تو آیت الکرسی، لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، میگن این آیه نسخ شده، لا اکراه فی الدین نسخ شده. آیه دیگر، ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جمیعا اف انت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین. این آیه معنیش اینه که یعنی کسی اجبار نکنید که مسلمان بشه. باز میگن نه نسخ شده. بله، آدرس این آیه سوره یونس آیه 99. تو سوره 47 قرآن میفرماید فاما منن بعد و اما فداءن، یا منت بگذارید آزاد کنید یا پول بگیرید و آزاد کنید. میگن باز این آیه نسخ شده، نه کسی رو باید آزاد کنیم نه منت بگذاریم، هر اسیری رو باید بکشیم. ولا تستوی الحسنه تو ولا السیئه ادفع بالتی هی احسن فاذا الذی بینک و بینه عداوه کانه ولی حمیم. خوبی و بدی یکسان نیست، ادفع بالتی هی احسن، به بهترین وجه پاسخ بده. میگن نسخ شده، به بهترین وجه لازم نیست پاسخ بدیم، فقط باید بکشیم. آیه 199 سوره اعراف، خذ العفو و امر بالعرف. خذ العفو میگن نسخ شده، نباید عفو کنیم. اتبع ما یوها الیک وصبر حتی یحکم الله. این آیه میفرما صبر کن، میگن نسخ شده، نباید صبر کنیم. آیه دیگر فصبر ان بعد الله حق ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، میگن نسخ شده. آیه دیگر فصبر کما صبر اولو العزم من الرسول. این آیه، آیه 35 احقاف، قبلش آیه 60 سوره روم، قبلش آیه 109 سوره یونس. خب این نظر اهل سنت راجع به این آیه که میگن که این آیه، این همه آیات را نسخی، حالا گفتم 200 آیه گفتند، من 13 تاشو خوندم، میگن این یک آیه 200 آیه رو نسخ کرده. ولیکن درستش اینه که اولا ما شیعه ها توی قرآن نسخ که قبول نداریم، یا هیچی یا یکی دو تا آیه. افرادی مثل آیت الله معرفت رضوان الله علیه که میگن هیچ آیه ای تو قرآن نسخ نشده. افرادی مثل آیت الله خویی رضوان الله علیه میگن فقط یک آیه تو قرآن نسخ شده. دلیلشون رو الان توضیح من باشه. آیت الله خویی فقط آیه نجبا رو قبول داره، مثلا علامه طباطبایی هم رضوان الله علیه همجور. یعنی ما شیعه ها یا اصلا نسخ رو قبول نداریم، یا اگرم قبول داریم یک آیه. خود قرآن یک آیه فرموده که ماننسخ من آیتن، ولی اون آیه ماننسخ احتمالا نسخ تکوینی را میگه، ربطی به این بحثا نداره. اون یعنی اون اصلا محل بحث نیست، نسخ تکوینی. مثل این که مثلا یک عالمی از دنیا میرود، عالم بعدی میاد، اینو میگه ماننسخ من آیتن او ننسها نعته به خیر منها او مثله ها. اینه بند بن همین تو تکوین. آره حالا چه عالم چه غیر، نه این آیه رو زیل این آیه همش تکوینی معنا کردن. خب تنها آیه‌ای که دلالت میکند بر نسخ این آیه شریف است، و اذا بدلنا آیتا مکان آیتن والله اعلم بما ينزل. این آیه، آیه که مربوط به نسخه. اینو یه بار اشاره کردم که امیر المؤمنین سلام الله علیه طبق نهج البلاغه امام به شریح قاضی میفرماید که تو ناسخ و منسوخ و بلدی؟ اگر بلد نیستی گمراه شدی و گمراه کردی. این معلومه، این حدیث، این نهج البلاغه ناسخ و منسوخ که میگه، این ناسخ و منسوخی که ما امروز تو حوزه داریم بحث میکنیم اینا نیست. چون یه آیه رو آدم بلد نباشه که گمراه نمیشه که. امروز تو حوزه وقتی میگن نسخ، معنی نسخ اینه ازاله حکم ثابت، یه حکمی که ثابت بود زائل بشود، از بین برود، اینو میگن نسخ. اما در قدیم وقتی میگفتن نسخ، تفسیر، قرینه، تخصیص، تقیید، تبیین، رفع ابهام، اینا رو میگفتن تخصیص، اینا رو میگفتن نسخ. وقتی میگفتن این آیه ناسخ اون آیه است، یعنی قرینه اون آیه است یا شارح اون آیه است یا مفسر اونه. روایاتی که فراوان داریم درباره نسخ اینو میگه. اون که شما فرمودید دلیل آیت الله خویی و آیه معرفت همین میشه دا. این آیاتی رو که اینا میگوین نسخه، میگیم که این آیه با اون آیه با ببینیم وجه جمعش چیه، نه اینکه این اون از بین برد یا او اینا از بین برد. کدام آیه مفسر کدام آیه است؟ اینو در قدیم این تفسیر را یا توضیح رو بهش میگفتن نسخ. این دلیل اونا. اما حالا همین آیهی که خوندیم، آیه سیف، این آیه سیف آیا معنیش اینه که تمام مشرکین را بکشید، گفتیم جمع محلای بلف فلام، یا اینکه معنای آیه چیز خاصیه؟ آیه قبلی، آیه قبلی این آیه اینه، می‌فرماید که الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم. این آیه چهار سوره توبه است. یعنی آیه قبلی اینه که می‌فرماید مشرکینی که با شما پیمان دارند و عهد شکنی نکردند و دشمن را هم علیه شما تحریک نکردند، با اینها باید به پیمانتون عمل بکنید. این آیه چهار. ذیل این آیه چهار این حدیث نقل شده، زیادم نقل شده، ان رسول الله صلی الله علیه و آله انه حين بعث علی علیه السلام به براءه الى اهل الاهود بینه و بینه، رسول خدا امیرالمومنین رو فرستاد به اونهایی که پیمان دارن بین خودشون و رسول خدا، یعنی همون سوره براءت رو ببره به مکه. امره فیما امره ان ینادی بهی فیهم، حضرت علی بین مردم مشرک مکه فریاد بزنه و بگوید من کان بینه و بین رسول الله صلی الله علیه و آله عهدون فعهده الى مدته. هر کسی با پیغمبر عهد دارد، عهده الى مدته. بعد عهده الى مدته هم بعضی ها بینید کان بینهم و بین الرسول عهدون غیر محدود الاجل. عهد بعضی ها این بود که مثلا یک سال دو سال کمتر بیشتر، بعضی ها غیر محدود الاجل، یعنی تا پایان عمر همیشه. حضرت علی فرمود که هر کس که با پیغمبر عهدی داره این عهد همیشگیه، این عهد تا اونا نقض عهد نکردن ما نمی کنیم. بعد این شد آیه چهار. آیه بعد از آیه سیف، آیه بعدی، آیه بعدی هم می‌فرماید فمستقاموا لکم فاستقیموا لهم ان الله یحب المتقین. این تعبیر دو بار توی قرآن تکرار شده که اگر که دشمن به عهد خودش پایبنده، شما پایبند باشید، ان الله یحب المتقین، یعنی ان الله یحب المتقین، یه تفسیرش اینه که یعنی کسی که به پیمان خودش پایبنده. پس قبل از آیه سیف می‌فرماید که مشرکینی که عهد دارند و پیمان دارند تا اونا پیمان نشکستن شما نشکنید. آیه بعد از آیه سیف هم همینو تکرار میکنه. پس معنای این آیه هم قبلش هم بعدش اینه که دشمن اگر که پیمان را حفظ میکنه شما هم حفظ کنید، اگر پیمان شکست بجنگید. پس معنای آیه سیف اینه بکشید مشرکینی را که عهد شکنند. با این قیدهایی که حالا میخونم، این قیدهایی که اینا همش تو سوره توبه است، مشرکی که عهد شکنه با این شرایط، یکی یصدون عن سبیل الله، یک. دوم لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمتا، کسی که به هیچ پیمانی پایبند نیست. سوم نکسو ایمانهم من بعد عهدهم، به عهد خودشونم وفا نمی کنند. چهارم تعنو فی دین الله، به دین هم هی تنه می زنند، اشکال می گیرند. پنجم همو به اخراج رسول، پیغمبر رو می خواستن بیرون بکنند از شهر. ششم و هم بدعوکم اول مره، اونا شروع کننده جنگ باشند. هفتم ائمت الکفر. هشتم ینقضون عهدهم مع رسول الله. نهم ینافقون الرسول والمؤمنین. دهم یرزونکم به افواههم و تعبا قلوبهم، با زبون میخوان شما رو راضی کنن، خودشونم ته دل حرف خودشون رو قبول ندارن. این آیات که من میخوندم همش تو ذهنم بود که بهترین مصداق این آیات امروز ترامپ که همین کار که میکنه دار. یازدهم یتربسون بالمؤمنین، منتظرن که یه جای مؤمنین رو زمین بزنن. یعنی با 11 تا شرط این آیه میفرماید که فقتل المشرکین. پس مشرکی که پیمان شکن است، پیمان خودشو میشکنه و شروع کننده جنگم اون باشه، هم بدعوکم اول مره، نفاق داشته باشه، نمیدونم اخراج بکنه، فتنه بکنه فلان، این را آیه داره میفرماید که اینجور کسی را بکشید. هم قبل آیه هم بعد آیه هر دو قرینه است بر این که نمیخواد بگوید مطلق مشرک را بکشید. بله بله، این راجبه یک آیه که گفتیم، آیه سیف. آیه دیگر، آیه دیگه، آیه 36 سوره توبه میفرماید قاتل المشرکین کافتن کما یقاتلونکم کافتن. این وهابی ها یا این داعشی ها این آیه رو اینجوری معنا میکنن دیگه، تمام مشرکین رو باید بکشید، همونجور که اونا میخوان همه مسلمان ها رو بکشند. متاسفانه و متاسفانه بسیاری از این ترجمه قرآن هایی هم که ما اینجا داریم آیه رو همینجوری معنا کردند، در حالی که ببینید این آیه اصلا معنیش چیه. قاتل المشرکین کافتن، این کلمه کافتن حاله، حال ذوالحال میخواد، کافتن حال برای مشرکینه یا حال برای واو قاتلو. تو تفسیر که میگن که کافتن حال برای واو جمعه، کسی که فقط گفته که کافتن حال برای مشرکین زمخشریه، تو تفسیر اونم تازه اینجوری گفته ها، زمخشری میگه کافتن حالون من الفائل اول مفعول، یعنی با تردید گفته ها. دیگران که گفتن این کافتن حال واوه، اگه حال باشه برای واو منیش اینه ها، قاتلو کافتن، همه تون با هم برید جنگ، نه اینکه همه مشرکین را بکشید، نمیگه همه مشرکین را بکشید، بفرمه قاتلو شماها کافتن همگی قتال کنید مشرکین را، یعنی کافتن حال برای این میشه. باز مثلا بینید همین تفاسیر، مثلا این صدی خیلی تو تفسیر مهمه دیگه، صدی تو مجموع البیان فراوان ازش نقل میکنه، صدی یا مثلا قتاده یا از ابن عباس یا تفسیر طبری مجموع البیان، اینا همه اینجوری گفتن دا ای قاتل المشركین بالله ایها المؤمنون جمیعاً. ببینید جمیعاً را حالا بر چی گرفته؟ قاتل المشركين بالله ايها المؤمنون جميعا، ای مؤمنین شماها همگی با هم، غیر مختلفین مؤتلفین غیر مفترقین، شماها ائتلاف با هم بکنید، اختلاف با هم نکنید، برید جنگ با مشرکین. پس معنای آیه نیست که کل مشرکین را بکشید، معنای آیه اینه که وقتی میخواید برید جنگ با هم اختلاف نکنید، دعوا نکنید، متحد باشید و برید جنگ. قاتل المشرکین، پس ببینید یه الان پنج تا مفسر رو عرض کردم ها. به عبارت دیگر آیه قاتل المشرکین کافتن میخواد بفرماید که تو جنگ مقابله به مثل کنید، قاتل المشرکین کافتن یعنی مقابله به مثل. منش اینه که چجور دشمن وقتی میاد به جنگ با شما، اونا همه با هم متحدند، الکفر و ملتون واحده. وقتی این غربی ها حالا حمله میکنند، یهودی با مسیحی که اینقدر با هم دعوا دارند ولی با هم متحدند که با مسلمان ها به جنگند، چجور اونا یهودی و مسیحی متحدن که با شما به جنگن؟ شما هم دعوا نکنید، شما هم متحد، شیعه و سنی متحد با اونا به جنگید. یعنی مقابله به مثل توی اتحاد مذاهب و ادیان مختلف. پس اولا کاف شد حال برای واو، نه حال برای مفعول. ثانیاً گفتم آیه منیش مقابله به مثله، پس منیش این نیست که یعنی همه اونا رو بکشیدن، یعنی اونجور که اونا متحدند شما متحد باشید. ثالثاً اگر کسی همون احتمال زمخشری یا بده که بگید که کافتن حال برای مفعوله، اگر کسی این را بگوید اینجوری میگیم، ما میگیم این المشرکین الف فلامش الف فلام عهد، این که میفرماد قاتلو المشرکین کافتن یعنی اون مشرکین خاص رو داره میفرماید. مشرکین خاص کیا بودن؟ همونایی که بدعوکم اول مره، همونایی که لا یدینون دین الحق، نه اینو گفتن دیگه، گفتن که الف فلامش عهده. وقتی الف فلام ندی عرض کردم که تو تفسیر گفته الف فلام عهده، تفسیر طبری قدیم تر رو جلدش نوشته اجمع امت اسلامی، که بهتری تفسیر این تفسیره، اجماع امت. بله، این حالا این حرف دیگه خیلی جالبه، این تفسیر المحرر الوجیز که خیلی هم تفسیر خوبیه، المحرر الوجیز مال ابن عطیه، تو تفسیر ابن عطیه جلد 6 صفحه 486 و همینطور تفسیر قرطبی، که تفسیر قرطبی بهترین تفسیر فقهی قرآنه، تو تفسیر قرطبی هم جلد 8 صفحه 136 میگوید که این خیلی خیلی جالبه، کان الغرض به هذه الآیه، همین آیه 36 توبه، کان الغرض به هذه الآیه قد توجه على الاعیان ثم نسخ ذلك. این اصلا میگه آیه سیف نسخ شده، نه اینکه آیه سیف اونا رو نسخ کرده، اصلا خود این آیه منسوخه، یعنی این آیه هیچ آیه‌ای رو نسخ نمی‌کنه بلکه خودش اصلا نسخ شده. خب این اگر این احتمالم کسی بده که دیگه خیلی روشن‌تر میشه. پس این آیه قاتل المشرکین کافتن و چهار تا جواب عرض کردم که این آیه اصلا هیچ آیه ای رو نسخ نمی کند.
خب
نه نه همش. نه 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 بحث دفاع نیست، بحث جهاده. اون بحث دفاعه. کجا حضرت سلیمان حمله کرد؟ کجا حمله کرد؟ نه حمله که نکرد. ما اینجا نشستیم از اسلام دفاع کنیم، نه از یهودی ها و تورات. حالا آخر بار خواهم، اگر واقعا یکی از آیون منشست یک کتابی اینجوری منوشت، واقعا یه خدمت خیلی بزرگی به دین میکردید، خیلی به خدمت بزرگا. ببینید جنگ هایی که زمان پیغمبر اکرم بود، چه اونهایی که رسول خدا تو جنگ حاضر شد، چه اونهایی که حاضر نشد، در مجموع زمان پیغمبر اکرم توی اون 10 سال مدینه حدود 1700 تا 1800 نفر از دشمن کشته شده، به شرط اینکه تازه اون داستان خیبر و بنی نذیر و بنی قریظه و اینا راست باشه دا. اگر اونا راست باشه 1700 تا رو پیغمبر کشته تو کل این جنگ های 10 سال، اگر اونا دروغ باشه کمتر از 1000 نفر. که ما اصلش میگیم دروغ استان، اصلش دروغه. اینا همین کاریه که یهودی ها همین الان هم کردن دیگه. الان توی آلمان اینجوریه دیگه، هر کجای آلمان میریم نوشته که نمیدونم هیتلر چقدر از این یهودی ها کشته و دولت آلمان با یه خسارت جنگ جهانی را بده به اسرائیل، و الان درآمد اسرائیل همینه دیگه با این دروغی که بله هیتلر دشمن یهودی ها و صهیونیست ها بود، این راسته، اما دیگه اینقدرم نکشته. این همه میگن کوره ی آدم سوزی، یک جا الان نمیشه پیدا بکنی تو دنیا که بگید یکی از اون کوره ها اینجا بود، ولی اسرائیلی نمیگه، هر کی مخالفت بکنه حتما میکشندش، به خاطر اینکه اصلا درآمد اسرائیل همینه. این حرف هم که تو تاریخ ما داریم که 12000، اینا همین دروغایی همین صهیونیست هستن که یه روزی که زورشون برسه میان به مسلمان ها میگن شما 12000 نفر رو کشتید، حالا پول شما یه بدید. به این کار میکنند ها. نه قطعا هم اینا دروغه، پیغمبر این کار نکرد. تو کل جنگ های صدر اسلام ها عرض کردم احتمالا کمتر از 1000 نفر، اگر تازه راست باشه 1700 تا کشته شده. و شما اگر که حالا تو تاریخ نگاه کنی، همین یهودی ها، مسیحی ها تو اروپا جای دی، همین کاتولیک ها فقط توی یک جنگ توی مثلا دانمارک و سوئد و اونجاها 100000 نفر پرتستان رو کشتند. تازه اون مناطق مناطقیه که آدم کم هست، جاییه که آدم کم هست. اینا اصلا اون زمان اینجوری بود، به هر شهری میرسیدن، به هر روستایی میرسیدن اینجوری بودن، میگفتن موجود زنده باقی نگذارید، یعنی گربرم میکشتند. تو جنگای اون قدیم اینجوری بوده. کسی بیا تو تاریخ اینا رو جمع آوری کنه که در قدیم جنگ ها چجوری بود، چجوری میکشتند، پیغمبر چجوری کشت، یا اینکه مثلا فرض کنید که یهودی ها یا مسیحی ها وقتی با هم جنگ میکردن، مثلا یه شهر رو که میگرفتن میگفتن محاصره کنید، من البد به الختم همه رو میکشتند. اما تو جنگ های مسلمان، ببینید تو جنگ های مسلمان ها بله یه جنگ اینجوری داریم، تو کربلا این بنی امیه اومدند، خب هر مردی بود تو کربلا کشتند، شهید کردند زن و رسل. این سبک جنگیه که اون زمان همه جا بود، ولی این سبک جنگ کفار بودا، یعنی کفار میگفتن که همون که قرآن هم میفرماد یقتلون ابناءکم و یستحیون نساءهم، تمام مردا رو میکشتن، زنا رو هم نگه میداشتن به عنوان اسیر. کسی بیاد یک کتاب بنویسه که سبک جنگ کفار چجوری بود، اینجوری بود که هر شهری میرسیدن یا محاصره میکردن، میگفتن موجود زنده نمونه. مثلا تو تاریخ ببینیم، مثلا وقتی مغول حمله کردن نیشابور چه کار کردن؟ نیشابور رو که محاصره کردن، گربه ها رو کشتن، سگه ها رو کشتن، گوسفندا رو، همه رو، اصلا گفتن موجود زنده تو نیشابور نباشه. اون موقع اینجوری جنگ میکردن. و پیغمبر خدا چه جوری جنگ کرد؟ مثلا تو جنگ بدر که پیغمبر پیروز شد، دشمن 1000 نفر بود، پیغمبر چند تا رو کشت؟ 70. یعنی ببینید پیغمبر اینجوری جنگ میکرد، اونا اونجوری جنگ میکرد. اگر یک کسی یک کتابی اینجوری مینوش، مقایسه اینطوری، خیلی کار خوبی بود. همین کتاب تاریخ ویل دورانت را، یا کتاب تاریخ تمدن هنری لوکاس، یا اون کتاب ایران منش، این کتاب را آدم بگذاره جلوش بینه، هیچ جای دنیا اینجوری نیست که مسلمان ها اینجوری جنگ میکردن. یعنی همین که جنگ یه طرفه میشد، دیگه دست از کشتن بر میداشتند. ولی یهودی ها، مسیحی ها، نمیدونم هندوها، چینی ها، نه، نمیگفتن جنگ یه طرفه میشه، میگفتن دشمن رو تو آخرین نفر باید بکشی. هنری لوکاس. بن خب حال بیزید. ضحاک جواب پنجم ها، ضحاک گفته که آیه فقتل المشرکین کافتن، ضحاک جز مفسرین خیلی مهم تابعینه ها، گفته آیه فقتل المشرکین کافتن نسخ شده به آیه 4 سوره محمد صلی الله علیه و آله. یعنی اینم گفته که آیه نسخ شده، نه اینکه ناسخه، منسوخه این آیه. بعضی ها هم گفتن که آیه سیف و آیه فاما منن بعد و اما فداعن هر دو آیه از محکماتند، و وقتی که از محکمات بودند هیچ کدام دیگری را نسخ نمی کند. این دو تا آیه، آیه سوم که گفتن آیه سیفه، آیه 41 سوره توبه، انفرو خفافن و ثقالن و جاهدو به اموالکم و انفسکم فی سبیل الله، انفرو خفافن و ثقالن و جاهدو به اموالکم و انفسکم فی سبیل الله. گفتن این آیه آیه سیفه و این آیه باز دلالت میکنه بر اینکه همیشه جنگ کردن واجبه. اینم جوابش اینه که اولا این آیه درباره جنگ تبوک، و جنگ تبوک اصلا درگیری توش نبود، و علت این که امیرالمؤمنین سلام الله علیه را هم پیغمبر توی این جنگ نبرد و گذاشت توی مدینه همین بود، چون پیغمبر خدا میدونست که درگیری در کار نیست، به همین جهت حضرت علی علیه السلام رو توی این جنگ نبرد، گذاشت به عنوان جانشین خودش توی مدینه. این جاهدو به اموالکم و انفسکم فی سبیل الله، این اموال و انفسم اینجوریه ها، چون جنگ تبوک توی تابستون بود و هوا هم گرم بود، خیلی ها اومده بودن پیش پیغمبر میگفتن ما حتی کفش نداریم که بریم جنگ. پیغمبر خدا فرمود هر کسی یا خودش بیاید جنگ، یا اینکه خرج جنگ یه نفر رو بدهد. بعضی هم اومدن گفتن که یا رسول الله ما کفش نداریم، میخواییم بیایم جنگ. ولا علی الذین اذا ما اتوا کل تحملهم قلت لا اجد ما احملكم علیه تبلوا و عیونهم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون. گریه میکرد که چرا پول ندارم کفشی بخرم، تو تابستونه نمیتونم برم جنگ، پا برهنه، یه کفشی گیرم نمیاد، پیغمبرم میفرماد من ندارم که بدم. حالا اینم عرض بکنم، یه کسی گفت که یا رسول الله من میخوام بیام جنگ ولی هیچی ندارم. پیغمبرم فرمود منم چیزی ندارم ولی باید بریم جنگ، که این جنگم جنگی که همین فقط رفتن است ولی درگیریم نداره. این شب بلند شد نماز شب بخونه، توی نماز شب که میخوند یه دفعه به ذهنش اومد که یه افرادی غیبت منو کردند و هر کی غیبت منو کرده به من بدهکاره، مدیون منه، من که پول ندارم نمیتونم من برم جنگ، هر کس بره جنگ حلالش میکنم اگه غیبت منو کرده، هر کس که جنگ نرود اگه غیبت منو کرده حلالش نمیکنم. اینو تو نماز شبش گفت، یعنی به عبارت دیگه یعنی گفت آبروی خودم را صدقه میدم، کسی که غیبت منو کرده آبرو منو برده دیگه. صبح اومد مسجد نماز، پیغمبر خدا بعد از نماز صبح فرمود کی دیشب صدقه داد؟ هیچ کسی چی نگفت. پیغمبر خدا روشو کرد به این آقا و فرمود که کی دیشب صدقه داد؟ این فهمید که پیغمبر منو میگه. گفت یا رسول الله من صدقه دادم ولی پولی صدقه ندادم، آبرومو صدقه دادم. گفتم هر کس غیبت منو کرده اگر برید جنگ حلالش میکنم و الا حلال نمیکنم. پیغمبر خدا طبق این روایت فرمود که ابشر فان الله قد جعلك من المتصدقين المتقبلین، خدا تو را جز صدقه دهندگانی که صدقشم قبول شده قرار داد. صلی الله علیه.